الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري مناقبهم من الآن إلى يوم القيامة صلوات عنایت بفرمایید الله اگر کسی در ماه مبارک رمضان به سن تکلیف رسید، دختری پسری از نظر شرعی مکلف شد که باید روزه بگیره، اگر قبل از اذان صبح مکلف بشه روزه آن روز بر او واجبه، مثلا قبل از اذان صبح روز پنجم ماه رمضان مکلف شد روز پنجمو باید روزه بگیرد، اما اگر بعد از نماز صبح مکلف شد دیگه چیزی بر او واجب نیست در آن روز، از فردای آن روز باید روزه بگیره. حالا بیایم سراغ مریض. کسی که مریض بوده نمیتونسته روزه بگیره، در ماه مبارک رمضان سلامتی به او برگشت، آی دکتر هم گفتن شما باید دیگه روزه هاتو بگیری اگر دکتر متدین باشه. حالا این آقا کی سلامتی بهش برگشته؟ اگر قبل از اذان صبح که تکلیف معلومه باید نیت بکنه و بعد از اذان صبح روزه بگیره، اما ممکن است در میان روز سلامتی به او برگرده، حالش خوب شد میگه دیگه میتونی روزه بگیری، آیا قبل از اذان ظهر یا بعد اذان ظهر؟ اگر قبل از اذان ظهر سلامتی به او برگشت، کاری هم که روزه رو باطل میکنه انجام نداده، همونجا باید نیت کنه و همان روز رو روزه بگیره. اگر قبل از اذان ظهر ولی سلامتی به او برگشته، اما اگر بعد از نماز ظهر، اینجا تکلیف چیه؟ میفرمایند اگر بعد از نماز ظهر سلامتی برگشت یا قبل از ظهر سلامتی به او برگشت اما خورده، بله قبل از این که سالم بشه صبحانه خورده، یا بعد از اذان ظهر سلامتی به او برگشته، روزه اون روز واجب نیست، نمیخواد روزه بگیره، اما به احتیاط واجب بعدن آن روز رو بله روزش رو قضا بکنه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق شناخت، توفیق عمل به وظیفه و سلامتی و عافیت مرحمت بفرماید. خب یه چند نفری آمین گفتن، خدا پدر مادراتون رو بیامرزه، دکان آمین رو کساد نکردید. خدایا اونایی که خوب آمین میگن الان دعاشون رو مستجاب بفرما. خدایا کسانی که خوب آمین میگن به همشون سلامتی و عافیت عنایت بفرما. پدر مادراشون رو غریق رحمت فرما. در امر فرج مولای منحضرت مهدی تعجیل بفرما. حالا ارواح گذشتگان رو شاد کنید با هدیه دستگل، دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد. ما سه گونه فقر داریم: یک، فقر مالی، دو، فقر فرهنگی، سه، فقر دینی، که هر سه مذموم است و هر سه پیامدهای بدی را به دنبال دارد، اما از نظر مرتبه فقر و مفاسد با یکدیگر متفاوتند. فقر مالی بسیار بد است که وجود مقدس علی مرتضی علیه السلام فرمود: سارعت کل شیء فغلبته و سارعن الفقر فغلبنی. من علی ابن ابی طالب تمام پهلوانها در میان دشمنان در همه میدانها همشون رو به زمین زدم و همشون رو مغلوب کردم، اما یک دشمن است که من علی ابن ابی طالب حریفش نشدم و او بر من غلبه کرد و آن عبارت است از فقر و محرومیت. انسان یا نداشته باشه بخره، یا داره اما چیزی که لازم داره موجود نیست. و ساره عن الفقر فغلبنی. روی همین جهت شاید شاعر گفته: آن چه شیران را کند روبه مزاج، بله ازدواج است، احتیاج است، احتیاج است. یکی کسی میگه ازدواج است، حالا نمیدونم کدوم درسته. بله، خدا هر کی خوبشو داره براش نگه داره انشالله. خب احتیاج پشت انسان رو به خاک میمالد. اگر دست انسان خالی باشه بخواد دختر شوهر بده، دست انسان خالی باشه پسر 36-37 ساله رو هنوز نتونسته ازدواج بده، دستش خالیه، بیچاره میکنه فقر انسان را و جامعه را. و گفتن یکی از بیماری های مهلکی که ستون فقره جامعه رو میشکند فقر است، و فقر رو برای همین فقر گفتن که موجب شکستن فقرات انسان میشه. آدمی که کمرش شکسته رو زمین میشینه دیگه، نمیتونه بیسته. جامعه فقیر نمیتونه بیسته، یه جا میشینه روی زمین و دشمن بر او مسلط میشود. این یه امر مسلمی است، نیاز به استدلالم نداره، تجربه ثابت کرده. حالا منشأ فقر چیه؟ گاهی خود انسانه، یه آدم تنبلی است، دنبال کار نمیره، ساعت 10 که همه پولا رو جمع کرده این تازه از خواب بلند میشه میخواد پشتش رو بخارونه، او معلومه این آدم فقیر میمونه دیگه. یا درآمدش خوبه، قماربازه، وضع مالیش بدکی نیست، اما یه آدم اسلافکاریه. گاهی منشأ فقر خود انسان است، گاهی منشأ فقر حاکمیت است. حاکمیت یا عدالت نداره یا تدبیر و عرضه نداره. یه عده به واسطه یه عدم تدبیر و عدم عدالت در حاکمیت دچار فقر و بیچارگی میشن. گاهی هم منشأ فقر قضا و قدر حتمیه است، این بنده خدا هر چی هم میدوه فایده نداره، عقب افتادگی ذهنی داره، عقب افتادگی جسمی داره، قدرت و تدبیر اقتصادی نداره. یه میلیارد بهش بده سه روز تو بازار همه رو به باد میده. ولی گاهی منشأ اموری است که دست خود انسان یا جامعه نیست، و لذا در شرع مقدس اسلام فرمودن صدقه، کفاره، نذر و انفاقات واجبه و مستحبه که به داد این بیچاره ها، بله فقرایی که دستشون به جایی نمیرسه، به داد اونها برسن. حالا منشأ فقر چیست؟ بماند، بحث مفصلی داره. در هر صورت این نوع از فقر بسیار بده. خوب است که مردم از نظر رفاه لااقل در کمترین مرتبه رفاه قرار بگیرن. اینطور نباشه یک کسی تمام سطح خانهش و فرش ابریشم بگیره، اما یک کسی هیچ چی نداشته باشه زیر پاش بندازه. یک کسی بهترین غذاها رو بخوره اما در همون جامعه کسی اقل ما یمکن رو نداشته باشه. ممکنه کسی بهترین مرکبها رو سوار بشه اما در جامعه کسی باشه که پیاده راه بره. باید لااقل افراد از کمترین امور مادی بهره‌مند باشن. اگر یک کسی خوب میخوره این بنده خدا لااقل رو داشته باشه بخوره، دستش کاملا تهی نباشد از مال دنیا. حالا کی باید به داد برسه؟ این حرف یه ساعت و دو ساعت نیست، این یه نوع از فقره و بسیار هم بده و باید دعا کرد که خدای متعال ریشه این فقر رو از جامعه بکنه انشاءالله، که فرمود اگر از دری وارد شد ایمان از در دیگر فرار میکنه. میگه دختر برو خودت شوهر کن، من نمیتونم برای جهیزیه تهیه کنم، برو یه فکری به حال خودت بکن. دیگه میشه این جامعه رو اداره کرد؟ ولی نمیشه دیگه. فقر دوم فقر مالی نیست، فقر فرهنگی است. ماشین 4 میلیاردی زیر پاشه اما شیشه رو میکشه پایین، ظرف زباله رو میندازه وسط خیابون رو میره، این وضع مالیش بد نیست، این فقر فرهنگی داره. ماشین 4-5 میلیاردی سواره اما شیشه رو میکشه پایین، ترقه میندازه جلو پای مردم، آن نارنجک پرتاب میکنه، وضع مالیش بدکی نیست اما از نظر فرهنگی اونقدر ضعیف است، اونقدر ندار و تهی دسته که باید به حال او گریه کرد، گریه کرد. حالا در یه محلی وضع مالی همه هم خوبه ها، بله، اما بعض از مصیبت ها که پیش میاد پناه به خدا میبریم. ما یه مریضی داریم توی ساختمانمون، این بنده خدا اکسیژن گذاشته، سون تو بدنش گذاشتن، اونقدر حالش بد و وخیمه، این بنده خدا نفس نصف نیمه میکشه اما دیشب 2 تا نارنجک دم خانه ما انداختن که بنده که اون مرض ها رو نداشتن میخواستم فرار کنم برم به کشور دیگر، گفتم برم مهاجرت کنیم. آقا وحشت میکنه انسان، این چه فرهنگی است؟ این فرهنگ شب چهارشنبه سوریه، بله، این واقعا فرهنگ این کار. که من یک کلیپی رو دیشب دیدم از بالای توچال، قله های توچال تهران رو گرفتن، من حس کردم تهران مثل غزه شده، همینطور آتش ها به آسمان میره و پایین میاد. این فقر مالیه؟ فقر مالی که نیستش، این فقر فرهنگیه. این دو قسم فرهنگ، دو قسم فقر. اما قسم سوم فقر دینیست. ممکنه یک کسی دست و بالش پر باشه از جهت مال دنیا، فرهنگش هم فرهنگ خوبی است، در جامعه کسی رو آزار نمیده، لباس مرتب، همه چی مرتب سر جاشه، هیچ کس از او آزردگی نمیبینه، اما اعتقاد به نماز نداره، اعتقاد به روزه نداره، اعتقاد به توحید نبوت نداره. کدوم پیغمبر؟ برو آقا دنبال زندگی. کدوم امام؟ کدوم قبر؟ کدام قیامت؟ بسیار آدم منظمی، سر ساعت میاد اداره، سر ساعت میره بیرون، اما اعتقاد به خدا ندارد. اینه میگن فقر دینی. حالا فقر دینی اونقدر خطرناک است که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که فقر دینی موت احمر است. موت احمر یعنی مرگ سرخ است، که ما در روایات داریم گاهی مرگ سفید، مرگ سرخ در روایات آمده، مخصوصا اخباری که راجع به ظهور حضرت ولی عصر، حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله تعالی علیه، که امیرالمؤمنین فرمود نزدیک ظهور امام زمان علیه السلام 2 تا مرگ به سراغ مردم میاد، یکی موت احمر است، یکی موت ابیض است، مرگ سرخ و مرگ سفید. که در روایتی داره امام صادق فرمود از هر 7 نفر 5 نفر از این 2 مرگ از میان میروند، 2 نفر باقی میمونه از هر 7 نفر. حالا مرگ سرخ چیست؟ امیرالمؤمنین فرمود فسیف، شمشیر، یعنی خونریزی، قتل و کشدار و جنگ ها و که دارید میبینید در سطح روزگار، 30,000 نفر 40,000 نفر رو میکشن، خونها به زمین میریزد، بله صدای افراد در نمیاد، اما اگر خدا نکنه کسی لگد به گربه فلانی بزنه، دادگاهیش میکنن، محاکمش میکنن، حق او رو ضایع کردی، چرا به حیوانش آسیب رساندی؟ اما در این ماه رمضان شما مردم روزه دارید، دعاهاتون مستجابه، اونقدر بچه ها، اونقدر زن ها، اونقدر افراد ضعیف از گرسنگی نمیتونن نفس بکشن، یه گوشه افتادن، قریب مرگ، اونقدر روزگارشون سخته، مرگ سرخ. از کد یا امیر المومنین، مرگ ابیض چیه؟ موت سفید. امیر المومنین فرمود فتاون، بیماری هایی که مسلیست. حالا یادتونه چیزی نگذشته از آن روزگار در همین مسجد مردم می آمدن، با فاصله می نشستن، همه ماسک می زدن، به هم دست می دادن، سلام و احوالپرسی از دور، چه خبره؟ آقا کووید 19 بیماری کرونا آمده، دیدید چه خبر شد؟ عالم رو چگونه به هم ریخت؟ تمام دانشمندان بزرگ، بیمارستان ها همه اظهار عجز و اظهار ناامیدی می کردن. موت ابیض، یه مریضی بیاد که بشر حریف نشه، مصری همینطور گریبان یکدیگر رو بگیرن. حالا مرگ سرخ و مرگ سفید، وجود مقدس آقا امام صادق ارواح ناله الفدا فرمودن موت احمر. طرف عرض کرد آقا موت احمر چیه؟ فرمود فقر نداری، مرگ قرمزه. گو آقا مرادتون فقر از درهم و دینار است؟ یعنی انسان درهم نداشته باشه، پول نداشته باشه، مستأجر باشه، اینو بهش میگن موت احمر؟ حضرت فرمودن نه، ولکن من الدین، فقر در دین موت احمر است. موت در دین، فقر در دین موت احمر. حالا آیا خود بیدینی موت احمره یا نه؟ منتهی به موت احمر می شود. اگر فقر دینی آمد، شیطان مسلط می شود، اونچنان مزاجها رو تغییر می دهد، کار به جایی می رسه. وقتی معاویه ابن ابی سفیان ملعون سوال می کنه از امرئاس که مردم شام چقدر از من فرمان برداری دارن، چقدر از من تبعیت دارن، گفت تبلیغات رو به جایی رسوندیم، اگر الان که روز تو بگی شبه میگن شبه، اگر الان که شبه تو بگی روزه. معاویه گفت من که باور نمی کنم. گفت کاری نداره، امتحانشون کن. گفت چجور امتحان کنم؟ گفت یه دستور بده، یه فتوا بده، ببین چطور مردم عمل میکنن. چی فتوا بدم؟ گفت فتوا بده از فردا هر کس میخواد کدو بخوره، کدو رو باید ذبح شرعی بکنه، مثل گوسفندی که میخواد ذبح شرعی بکنه، کدو رو باید ذبح کنه، اگر ذبح نکنه خوردنش حرامه. آیان فردا مردم کدو میخریدن، بسم الله الرحمن الرحیم رو به قبله کدو رو اول ذبح میکردن، بعد تخمهاشو در میوردن و بعدم به دست آشپز میدادن، میگفتن باید ذبح بشه. آقا ببینید فقر دینی را، ببینید کار رو به کجا میرسونه، کدو رو ذبح میکنه. ولی اما یاران و اصحاب امیرالمومنین رو زنده زیر خاک میکردن، صداشون هم در نمیامد، کدو رو ذبح میکردن، چون معاویه گفته اگر فقر دینی آمد کار به کجا میرسه، ذائقه انسانها متفاوت میشود. کار شیطان همینه، میگرده ببینه که دینش ضعیفه، پنجره بازه، بپره تو. چه میکند با مردم؟ بله با مردم چه میکند؟ ذائقه دینی مردم اگر تغییر کرد، میگه من متدینم، اما کی گفته؟ کی گفته حرامه؟ هیچم حرام نیست، خیلی هم خوبه، اونقدر مزه داره که خدا نمیدونه، اونقدر شیرین و با محبته که باور نمیکنی شما. یه چیزهایی در نظر اونها حلاوت داره، ولی میشینه 5 ساعت 6 ساعت با رفیقش گعده میکنه، ذره خسته نمیشه، اما حال نیم ساعت عبادت و تهجد رو نداره، ذائقه رو عوض میکنه، بلند شو نماز شب بخون، میترسم ریا بشه. ذائقه جان انسانها اگر تغییر بکنه، در بازار لقمه حلال هست اما حرام بهش مزه میکنه، میگه آقا تو هر یه تومن تا 5 زلش حروم نباشه به من مزه نمی کنه اصلا. حجاب برای او سخت است مراعات کردنش، اما ذائقهش عوض شده. بی حجابی در مجالس فامیلی با مرد نامحرم دست میده، روبوسی میکنه، مردش هم ایستاده، اما هیچ کدام براشون این مسئله تلخ و ناگوار نیست. به پسره میگم میخوام برات زن بگیرم، ما کیا میخواد بگیری؟ دختر فلانی؟ نه من نمیخوام، چون چادر سرش میکنه، من زن چادری نمیخوام، من این زن میخوام بی چادر باشه، راحت باشم باهاش، بتونم برم در فلان پاساژ، بتونم برم کوهنوردی، بتونم برم کنار دریا، بتونم برم در فلان کشور. با چادر نمیشه این کارا رو کرد، ذائقه رو عوض میکنه. چه باید بکنیم؟ فرمود در این ماه مبارک رمضان دعا کنید. یکی از دعاها چیه؟ بله، برای زائل شدن فقر، اللهم اغن کل فقیر. کدوم فقیر؟ فقیر مالی. بله، اکثر مردم متدین کسایی هستن که دست و بالشون خالیه، فقیرن، اما راضی به رضای پروردگاره، سر سجاده نمازش هم میسته، کار خیرم انجام میده. فقیر رو تو فامیل خودش نمیتونه، یه لقمه رو نصف میکنه، نصفش رو به دیگران میده. بعض از فقرها بده، اما اونقدر مذمت نشده که فقر فرهنگی مذمت شده و فقر دینی مذمت شده. ما برای فقر مالی دعا میکنیم. اتفاقا در این دعای ماه مبارک رمضان دقت بفرمایید، اللهم اشف کل مریض یه بار اومده برای مریض ها دعا کردن، اللهم اغز عن الدین یه بار دعا میکنید، ولو برای فقر سه بار دعا میکنید. بعضیا گفتن اشاره به هر سه نوع فقره، ولی یه بار کفایت میکرد دیگه. اللهم اغن کل فقیر، خدایا دست مردم بی بضاعت رو پر کن، خدایا مردم رو از گرفتاری فقر مالی نجات بده، دست‌ها زیر دست مکن، محتاج ناکس مکن، مبادا از شدت فقر مالی دندونش رو میتونه درست بکنه، اما میگه آی دکتر بکش ندارم خرجش بکنم، نمیتونم 12 میلیون، 14 میلیون، 20 میلیون بدم، دندون میکشه چون نداره، خیلی بده. خدایا فقر مالی را ریشه‌کن کن، این خیلی خوبه، اما دو تا دیگه هم دعا میکنی. صد فقرنا بغناک، اینم یه فقره، و اغننا من الفقر، اینم یه فقره. اگر فقر مالی باشه تکرارش جالب نیست، تکرارش دور از فصاحت و بلاغته، یه بار کفایت میکرد. معلوم میشه چند جور فقر داریم، هر سه نوع فقر خطرناک است و ضرر داره. حالا اون بیچارهی که هر ستاشو داشته باشه، هم دستش خالیه، هم نماز نمیخونه، ولی هم داره راه میره لگد میزنه، طرف هم که آقا گفتم بنده خدا اینقدر سیگار نکش، یه وقتی دیدم گفت حاج آقا دیگه ترک کردم، گفتم خدا رو شکر، گفتم ترک کردی؟ گفت بله. چی رو ترک کردی؟ گفت سیگار خریدن رو ترک کردم، جیب این اونو میزنم دیگه، سیگار رو نمیتونم ترک کنم، من خریدنش رو ترک کردم. حالا گاهی هر سن و فقر گریبان یه بیچاره ای رو گرفته، چطور میشه با او زندگی کرد؟ چطور میشه با او همسایگی کرد؟ چطور میشه با او هم قدم شد که هر به هر سه فقر مبتلاست؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه بنده رو در یک سمیناری دعوت کردن راجع به مسائل مهم اقتصادی، گفت یه آقای دکتری آمد که دکترای اقتصاد رو از فلان کشور و از فلان کشور، خیلی باسواد بود، یه نیم ساعتی صحبت کرد، اونقدر قشنگ حرف زد، اونقدر قشنگ صحبت کرد. وقت نهار که شد، بنده کنار این آقای دکتر ایستاده بودیم و داشتیم غذا میخوردیم، دیدم به اندازه 5 نفر غذا کشید، به اندازه یه بچه غذا خورد، بقیهش هم بله سیگار روشن میکرد تو همون ظرف غذا برای خاموش میکرد. این آقا فقر مالی نداره، اما فقر فرهنگی رو ببین، دم از اقتصاد صرفه‌جویی، دم از بسیاری از مسائل، اما خودش یه گرفتاری هایی داره که پناه به خدا میبریم. حالا در این ماه مبارک رمضان عزیزان، این دعا رو از سویدای دل، اگر تا الان توجه نداشتم، دعا میکردم برای فقر مالی مردم که از میان برود، دست مردم پر بشه، سفره‌ها آباد بشه، ان شاء الله مردم بتونن در ناز و نعمت زندگی بکنن. اما اون دو تا فقر رو از قلم نیندازی یه وقت. برای اون دو تا فقرم دعا کنیم، خدایا این همسایه من گرفتاره، ببین چطور ظرف زباله رو از خونه میبره بیرون، تمام پله‌ها رو آلوده میکنه، بعدم میگه چهار دیواری اختیاری. این بیچاره فقر فرهنگی داره، ماشینش رو عمدن کج میذاره که همسایه‌ها اذیت بشن، وضع مالیش هم خیلی خوبه. برای او هم دعا کن که از فقر فرهنگی نجات پیدا کنه. یه عده‌ام از فقر دینی در رنج و در عذاب هم خودش و هم دیگران را اون چنان آزرده میکنن. من دیروز از مسجد که میرفتم، نگم از کدام منطقه داشتم عبور میکردم، دیدم یه آدم موسفید تقریبا محاسن سفید با بچهش نشسته بود، هر دو تا یه بستنی گرفته بودن، جایی که ترافیک بود ماشینا دارن عبور میکنن. این بنده خدا همینطور بستنی میخورد و در ماهی که مسیحیت مراعات میکنه، گفت آقا من در آکسفورد لندن درس میخونم، گفت جا استادی داریم مسیحیه، ماه رمضان که میشه به احترام چند تا دانشجوی مسلمان اجازه نمیده ظرف آب روی اون تریبون، اون کنار تریبون بگذارن، میگه ظرف آب نگذارید، من آب نمیخورم، چند تا دانشجوی مسلمان دارم، اینا احترام دارن. مسیحی احترام میکنه، گاهی یهودی احترام میکنه، تو مسلمانی، ولی تو مسلمانی، تو متدینی، تو به دین اعتقاد داری، این چه حرکتیست؟ نباید برای این شخص دعا کرد. بیش از فقر مالی برای این شخصی که از فقر دینی رنج میبره، برای او باید دعا کرد که فقر مالی در دنیاست، اما چه بسا در آخرت. روایت داریم در کتاب اعتقادات ما آمده، در کتاب تجرید هست، در کتاب باب هادی عرش هست، خدای متعال روز قیامت از فقراء مالی عذرخواهی میکنه. خدا از فقراء عذر میخواد. در دنیا فقیر بودی، دستت خالی بودی، حالا مصالحی داشت، بله حکمتها داشت، الان به من بگو ببینم چی میخوای. میخوام جبران کنم فقر مالی تو رو در این دنیا، که در روایت داره تمام ثروتمندا میگن ای کاش ما در دنیا فقیر بودیم، اینجا خدا میگو از ما چی میخوای. بهشت قرب الهی، شفاعت از پدر، مادر، زن، بچه، رفیق و افراد، اونقدر خدا به فقیر عنایت میکنه، اغنیا حسرت میکنن که ای کاش ما هم فقیر بودیم. اما فقر دینی چطور؟ قیامت از کسی عذر میخوان، پناه به خدا میبریم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب، خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. زکالاهای این آشفت محبت را پسندیدند و رفتند. نگردیدن هرگز گرد باطل،
حقیقت را پرستیدند و رفتند، نگردیدند، هرگز گرد باطل حقیقت را پرستیدند و رفتند.
آمد سراغ حضرت موسی علیه السلام شیطان، یک کلاه رنگارنگ قشنگی هم به سرش گذاشته بود. حضرت موسی گفت تو کی هستی؟ گفت من ابلیسم. اینجا چی کار میکنی؟ برای فریب من آمدی؟ خدا تو را از ما دور نگه دارد. گفت نه، من نمیتونم تو رو فریبت بدم، اما پیغمبر خدا هستی، اولوالعزمی، مقربی، آمدم یه سلامی بهت بکنم. بده؟ گفت تو برای سلام آمدی؟ و البته افرادی هم که دور و برتن بدکی نیستن، اینها لقمه چرب و نربیان برای من، برای شکار آمدم. گفت با چی شکار میکنی؟ گفت با این کلاه، ببین چقدر خوش رنگه، چقدر زرق و برق داره، بعضی ها میبینن دنبال من را میفتن. گفت کیا دنبالت را میفتن؟ بله، کی دنبال تو را میفته؟ گفت سه تا صفت در کسی که باشه صاحب اون صفت به خاطر این کلا دنبال من میاد: زرق و برق، کنایه است از این که مردم رو فریب میدن به زرق و برق دنیا. کیا فریب میخورن؟ یک، اون شخصی که اعجبته نفسه، عجب صفت زشتی است، آدم از خود راضی، میگه من از همه بهترم، مگه تو کی هستی؟ من نماز شب میخونم. مگه تو کی هستی؟ من روزه میگیرم. اونقدر خودشو زیبا میبیند، اونقدر خودشو بی عیب میبینه، اونقدر اعجاب دارد در اعمالی که انجام داده، همه باید دست به سینش باشن. مگه تو کی هستی؟ میگه من کربلا اومدم، همه باید مطیع من باشن، من مکه رفتم. اعجاب نسبت به نفس خودش، این آدم خوراک منه، تیر من به راحتی به او اصابت میکنه و دنبال من میدود. یک. دو، عرض کرد یا نبی الله، اون کسی که استکثر عمله، اون کسی که اعمال خودشو زیاد میبینه، یعنی وقتی مینشینه میگه جوانی کجایی؟ من از جوانی تا الان شروع میکنه حساب کردن، تسبیح میندازه، فلان کار خیر رو کردن، فلان کار رو، اونقدر اونها را زیاد میبیند در پیشگاه پروردگار برای خودش، ولی یه دکانی باز کرده. جناب شیخ انصاری وقتی از دنیا میخواست بره گفتن آقا بگو یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که کم رو قبول میکنی. جناب شیخ انصاری گفت کدوم کم؟ من کممشم ندارم بابا، 400 مجتهد تربیت کردی، خدمت امام زمان شرف یاب شدی، در حرم سید الشهدا برات باز می شده، آقا این همه سرمایه، من هیچی ندارم، هرچه هست عنایت و رحمت اوست. خودشو اینقدر صاحب عمل نبینه، کاری نکردیم. اگر مرتضی علی نماز خونده، کی نماز خونده؟ اگر او جهاد کرده، کیو با علی می خوای قیاس بکنی؟ کدام روزه رو با روزه مرتضی علی میخواییم قیاس بکنیم؟ کدام نیت رو علی گونه و علی گونه نداریم؟ یه دونه بوده تو عالم، یه نسخه. این دوتا، اون کسی که پشوانش اعمال خودشه، به اعمال خودش تکیه کرده، این لقمه چرب و نرم منه، شکار منه. سوم، فاستغفر فی عینه عیبه، اون کسی که یا زنبه، اون کسی که گناهانش رو خیلی کوچک میشه مارد. آقا استغفار کن، میگه برای چی؟ برای گناهان. آدم کشتم؟ بله، من که آدم نکشتم که، من چه گناهی کردم؟ مردم آقا ببین چیکار میکنه، بم میندازه رو سر مردم تیکواره، من باید استغفار، من چه استغفاری بکنم؟ نمیداند گاهی به اشاره چشم، گاهی یه کلمه حرف، گاهی یه بوق ماشین زن بیچاره حامله از کنار تو ترسید و ها با وحشت عبور کرد. اونقدر گناهان، برو آقا جمع کن این حرفا رو، کدوم گناه کدوم معصیت. استغفار رو باید شمر بکنه. گریه نمیکرد، گفتم چرا گریه نمیکنی پای منبر میخندیدی؟ گفت برای چی گریه کنم، شم باید گریه کنه که امام حسین کشته، من کاری نکردم. ها اگر کسی گناهان خودش رو خفیف و سبک و کوچک بشمارد، خوراک منه، او رو میتونم شکار کنم و به دنبال من حرکت بکنن. اونایی که آمدن کربلا کیا بودن آیان؟ در جنگ با حضرت سید و شهدا، این کلام امام صادق علیه السلام است، فرمود مردمی بودن که یسالون عن دم البعوزه و یقتلون الحسین علیه السلام قربتا الالله. اینها وقتی خون پشه به لباس احرامشون بود، می اومدن سوال میکردن آقا من طواف کردم با این لباس احرام، طواف من صحیح یا نه؟ بله، مگه لباست مشکلی داره؟ فکر کنم خون پشه به این لباس هست، خون پشه. سوال میکردن از خون پشه. اما اینها رو من سیدشون کردم. کسانی که خرمای خشک از روی زمین بر میداشت، رفیقش گفت بنداز بابا خرمای خشک که کسی نگاش نمیکنه، بنداز، مال مردمه، حرام خوردنش. اما من اینو میگیرمش، یه بلایی به سرش میارم اون کسی که به این خرمام اعتنا نمیکنه، یه بلایی به سرش میارم، میلیاردها میلیارد اختلاس میکنه، ککشم نمیگزه. بله خوشحالم هست، حق خودشم میداند. اینا شکار منن، کسایی که گناهان کوچک رو گناه نمیدانن. همان رانندهی که 20 تومن و 30 تومن میگیره، 50 تومن و 70 تومن میگیره، بعدم میگه برو آقا اون یارو اختلاس چیه رو برو اونو بگیر، بابا اونم یه روزی مثل تو تخم مرغ میدوزیده. حالا شطور دوز شده، قبلا اینطور نبود، قبلا به مال کم اعتنا نکرد، گو آقا برین سراغ دزدا، اونم بند خدا یه وقتی مثل تو بود، یه پیچ عینک عوض کرده 1,000,000 تومان صورت میده. آخه چرا؟ میگه همینی که هست برین سراغ دزدا رو بگیرین. بعد من یه مغازه باز کردم کار میکنم، این کاره؟ بله، برای یه کاری که مثلا حق تو 50 تومان 100 تومنه، 1,000,000 برین سراغ اختلاسگرا رو که 3,000 میلیارد و 10,000 میلیارد و 8 میلیارد دلار رو، اونا هم یه وقتی مثل تو بودن برادر، اونا هم اعتنا نکردن، کار به اینجا رسید. اینها از خون پشه سوال کردن، اما آمدن کنار فرات، شمشیرها رو شستن، سر به سجده گذاشتن، خدایا از ما قبول کن که حسین ابن علی رو کشتیم و از بین بردیم. چه کردید؟ آن چه کردید در تاریخ؟ چه ظلم و چه جنایتی؟ آیا حسین ابن علی فرزند رسول خدا نبود؟ آیا حسین فرزند زهرای مرضیه نبود؟ آیا از پیغمبر نشنیدید الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ روز عاشورا فرمود ایها الناس فانسبونی من انا، مردم یه خود فکر کنید ببینید من کیم، جدم رسول خدا. آیا امروز در روی زمین پیغمبر فرزندی غیر از من دارد؟ بله، از اصحاب خمسه، اصحاب کسا، غیر از من کسی باقی مانده است؟ شروع کرد مردم رو نصیحت کردن، اما اون شخص اشاره کرد، شروع کردن کف زدن، هل هل کردن، هو کردن. هر وقت آقا آمد وسط میدان با مردم سخن بگوید، یه جور دل حضرت رو سوزوندن که گاهی گریه حضرت با صدای بلند به گوش مردم رسید. یکی از اون مواقع میدانید کجاست؟ وقتی طفل 6 ماهه رو آورد میان میدان، صدا زد یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذذ عطشا. مردم در ماه رمضان تشنگی بیشتر احساس می شود. حالا شما ببینید یه بچه 6 ماهه، تشنگی او، بیتابی او، ضعف او، مگر چقدر آب نیاز دارد؟ نمی بینید چگونه تلذی می کند؟ جواب حضرت سید و شهدا رو چجور دادن؟ یه وقت آقا دید علی داره در آغوشش پر و بال می زنه و منعطفان احوام لتقبیل طفلگی فقبل منه قبله سهم من حرام معنا کنم با زبان روزه گریه کردن بر امام حسین یه مزه دیگری داره. شالله این گریه ها روزه را قیمت می دهد، به نماز آبرو و قیمت می دهد. شاعر میگه آقا امام حسین خم شد صورت علی رو ببوسم، میگه هر پدری وقتی میخواد بچهشو ببوسه این لبها رو جمع میکنه نزدیک صورت طفلش میآورد. اما دیگری زودتر از امام حسین علی رو بوسید. کی زودتر بوسیده؟ میگه وقتی تیرسته شوه گلوی نازنین علی رو پاره پاره کرد. اینجا بود که ابی عبدالله خون گلوی علی رو میگره با آسمان میباشید. خدایا این مصیبت بر من آسانه، تو میبینی با فرزند رسول خدا چه می کنم. آمد پشت خیام یه قلاف قلاف در آورد قبر کوچکی بکنه. فحفر به جفن سیفه، یه وقت ببینه مادر داره میاد، صدا میزنه آقا سب گو یه بار دیگه علی اصغرم رو ببینم. چید گل چینی گلی را شنید از پی نوای بلبلی را. تو خرسندی که گل چیدی یا رفتی، ندانستی که آزردی دلی را. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اللهم بحقهم استجب دعاءنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس. اللهم اغذ به حاجاتنا واشف به مرضانا. اللهم اغن كل فقير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم انصر جيوشنا اهلك اعداءنا وانصر وايد قائدنا وارحم موتانا سيما والدينا ووالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات ثم قرب وسهل في فرج مولانا صاحب الزمان.